سلام، من جلال سعیدی هستم
و شما هم
اگه اینجا هستید دارید
به اپیزود 14 از
پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید. منم الان به درخواست شهرام دارم تلاش میکنم خیلی مخوف و جدی و دیکتاتور و اینا مثلا حرف بزنم.
نمیدونم چرا.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
ما تو شوخی با تاریخ تا حالا تلاش کردیم به زیر و بم های متعدد زندگی دیکتاتورها و روش هاشون برای بست حکومت استبدادیشون بپردازیم. کلی در مورد کیش شخصیت و نحوه مهرچینی و سنگدلی و باقی کارهای ترسناک که این عزیزان دیکتاتور به خرج میدادن تا بساط دیکتاتوریشون رو سر کله مردمشون پهن کنن پرداختیم و سعی کردیم پتشون رو بریزیم روی آب. اما راستش برای این قسمت ترجیح دادم یه نفسی بکشیم و دور هم بریم به یکی از حاشیه های زندگی چند تا از این بزرگواران بپردازیم، ببینیم ما رو تا کجاها میبرن اصلا اینا. یکی از این حاشیه‌ها بحث خورد و خوراک ایناست، چون نه اینکه این دیکتاتورها همشون موجودات عجیب و غریبی هستن، شما هر ور زندگیشون رو که نگاه کنی به یه نقاط برگ ریزی میرسی که نگو و نپرس. اینه که گفتم اجازه بدین قاشق چنگالامون رو برداریم، پیشبن قشنگامون هم ببندیم، بریم به قسمت آشپزخونه کاخ دو سه تا از این بزرگواران عزیز، ببینیم اونجاها چه خبر بوده، چیا میپختن و چه اردهای ناشتا و غیر ناشتای عجیبی میدادن اینا در زمینه طبخ غذا. کلن هم بحث غذا باحاله دیگه، به خصوص اگه شما هم مثل من شکمو باشین و وقتی اسم غذا و خوراکی و حله حوله و این چیزا میاد اصلا خون جلوی چشماتونو بگیره. نمیدونم حالا با مرور عادات غذایی آدمایی مثل صدام حسین و ایدی امین و اینا اشتهامون کلن کور میشه یا اینکه نه مثل همیشه صدای قار و قور شکممون برقراره. بریم ببینیم چی میشه دیگه. راستی یه آهنگی هم هست که الان مد شده و از بعد همه جا میذارنش، میگن اعلام شده هر جا که پخشش نکنن بانک جهانی بهشون جایزه نقدی وامای خوب خوب میده. آره همونو میخوایم الان پخش کنیم، چون ما که جایزه بگیر نیستیم، هیچ وقتم نبردیم، حداقل از مد عقب نیفتیم، بلکم پا قدمش برامون خوب باشه این آهنگه. والا
من پسندیدم از دور و دلم رفت از اون شب، شدم از همه قابل، شدم رو تو حواسم، یه عاشق به یه چاره که دست بر نمی داره، که بود خیلی میشینه ولی کیه که ببینه.
یه روز ابو علی داشت تو محل کارش یعنی آشپزخونه وزارت گردشگری عراق برنج خیس میکرد که یه مافوقش صدا کرد و بهش گفت ای ابو، میری لباس پلو خوریاتو میپوشی، زود برمیگردی میای، چون باید بری به یکی از کاخهای اطراف بغداد. ابو علی بنده خدا خیلی ترسید، چون تو اون دوران تو عراق اگه مافوق کسی بهش دستور مشکوک که نه چندان مفهوم میداد، توش هم کلماتی مثل کاخ ماخ و اطراف بغداد و این چیزا بود، ناخواسته این طرف چیز این قده تیروئیدش زیر گلو شروع میکرد به ورم کردن. اصلا یک کارهای قده تیروئید همینه، ولی خب چاره ای نبود، ابوعلی باید میرفت دیگه، دستور بود. خلاصه رفت به کاخ و بعد از یه عالمه بازرسی و اطمینان که ابوعلی جایش بمبی اسلحه چیزی قایم نکرده، میبرنش تو و یهو ابوعلی سرشو میاره بالا، میبینه یا جد بزرگ ابوعلی، قائد اعظم از سیدی پرزیدنت جناب آقای صدام حسین عبدالمجید تکریتی یا همون صدامی که همه میشناسیم جلوش واسطاده. ابو علی بنده خدا 3-4 تا سکته کامل و ناقص رو با هم میزنه تا وقتی که به خودش میاد و ببینه صدام داره بهش سفارش غذا میده، میگه برو تیکه برای من درست کن. حالا این تیکه چیه؟ یه غذاییه که تو بعضی از کشورهای عربی درست میشه و یه چیزی تو مایه‌های همین کباب چنجه خودمون تقریبا. البته من از ایلیا جزائری رفیق و همکارم که عربی بلده پرسیدم تلفظ درست این غذا چیه، گفت که. گفتم داداش من اگه چند بار اینا رو اینجوری تلفظ کنم که حنجرم میزنه بیرون از تو گلوم. تازه بعد ایلیا شروع کرد به توضیح دادن این که اگه تیکه رو با گوشت درست کنم میشه تیک لحم، اگه با مرغ درست بشه میشه تیک دجاج، که دیگه من فرار کردم دست ایلیا. شما به نظرم همین تیکه خودمون رو از من بپذیرید تا حنجرم تا آخر این بخش نزنه بیرون یه وقت. خلاصه ابو علی تازه میفهمه در معرض چه امتحان ترسناکی قرار گرفته و میره تو آشپزخونه و در حالی که همه امعا و احشایش رو ویبره بوده و داشته از شدت نگرانی تیکه تیکه میشده، یه تیکه برای صدام درست میکنه. خلاصه صدام از غذایی که ابو علی براش درست کرده بوده خوشش میاد و یه پولی هم بهش میده و میگه تیکه خوب درست میکنی یا میخوای آشپز مخصوص من بشی؟ حالا شما فکر کن که این بنده خدا ابو علی چیکار باید میکرده تو چنین موقعیتی. به صدام قدر قدرت آماده برای خوردن خود ابو علی هم بگه نه مرسی، من از کاری که دارم خوشحالم، دم شما گرم، ممنونم. نه خیر، اصلا به ریسکش نمیارزید. اینه که گفت بله قربان. باز همون موقع بود که ابو علی به عنوان آشپز مخصوص صدام به استخدامش در اومد. خدایش البته در این زمینه به نظر میاد صدام هم خیلی سختگیر نبود، چون شما هم حتما دور و برتون تو فک و فامیل و رفقا دیدین بعضیا به خصوص وقتی پای کباب مباب میاد وسط به هیچ چی راضی نمیشن. لامصبا مغز پختش میکنه میگه نه ببین یه ذره آبدارتر باید برش میداشتی، ولی دلوپی هم میخورنش. آبدارتر برش میداری میگن نه ببین تو زغالتو از کجا میگیری، اشکال از اونه، زغالتو عوض میکنه میگه ببین نمیدونم، خب هر کسی را به هر کاری ساختن دیگه. تو هم البته دیدم ماسخیاراتو خیلی خوب درست میکنی. این ماسخیاراتو خیلی خوب درست میکنی یا سیخ کوبیده ماسخیاراتو خیلی خوب درست میکنی یا باد بزنه پای منقل؟ بابا بخور انقدر قور نزن دیگه. البته منم دلم پر بود، الان از این فرصت استفاده کردم، از تک خوری صدام رسیدم به تسویه حسابای شخصی با کباب خورای همیشه ناراضی. اصلا کسی که غذایی رو که با اون همه زحمت درست کردی رو میخوره و قرم میزنه باید تیک تیکش کرد. والا تیک تیک کردی دل منو، سر به سرم ندا دیگه دیگه میخوامت، تیک تیک بردی دل منو، در به درم کردی تو رو تو رو میخوامت، تیک تیک کردی دل منو، تیک تیک بردی دل منو. یکی از کارهایی که صدام در جهت مردمی نشون دادن خودش و مثلا برای روحیه دادن به نیروهای نظامی کشورش انجام میداد چند وقت یه بار این بود که ابو علی رو بر می‌داشت و می‌رفت به جبهه‌های جنگ. ابو علی بنده خدا اون اولاش احتمالاً فکر می‌کرده که غذای بدیش درست کرده، صدام ازش کینه گرفته، می‌خواد ببرتش جبهه بده سربازاش به عنوان هدف فرضی سیبلش کنن، یا مثلا وادارش کنه یه قوطی حلبی چیزی بذاره رو کله‌اش بگه برو وایس جای سیبل، بعد هر کی از سربازان بتونه این حلبی رو کله این بنده خدا بزنه مثلا یه هفته مرخصی تشویقی بهش بدن. ولی نه، صدام تو این سفرها لباس آشپزی می‌پوشید و برای اینکه نیروهاش فکر کنن چقدر رهبرشون هواشون رو داره و کوله و خاکی و باحال و اینا، مثلا شروع میکرد براشون غذا درست کردن. یعنی اینجوری بود که ابو علی برنج مننجا رو بار میذاشت، یه مقدماتی هم از آشپزی فراهم میکرد تا قائد اعظم مثلا آشپزی نهایی رو انجام بده. صدام هم عادت داشت همینجوری که آشپزی میکرد هی از این نیروهای بدبخت در حال لرزیدن که چند تاشون به خط شده بودن اونجا سوال کنه و باهاشون مثلا گپ بزنه. یعنی مثلا نمک رو برمی‌داشت بریزه تو غذا، یوها از صدفان حداد که البته یه شخصیت فرضی ساخت بنده است و نخواست نامش فاش شود میپرسید هی حداد نظرت در مورد اون آخرین حمله که به ایران کردیم چیه؟ صدفان حدادم اونم با ترس و لرز و جوری که صدام خوشش بیایه از آخرین حمله که کردن صحبت میکرد و صدام مه و حرفای حداد میشد و در حالی که هی در واکنش به حرفاش میگفت جون من راست میگی، من بمیره این تم بمیره راست میگی، ایوا هی هم نمک میریخت تو غذا در حال حرف زدن، هی میریخ هی میریخ هی. حالا ابو علی از این ور، صدفان حداد از اون ور، باقی افرادم از همه ور هی خون خونشون رو میخورد که بابا بس نریز اون نمک لامصب و شور شد، نریز آقا نریز. اینا رو البته تو دلشون میگفتن دیگه، که جرأت داشت به صدام بگه نریز، یهو میگیره به جای نمک خودتو مینداخت دیگه غذا. اینجا البته یه مامان تیپیک ایرانی میخواست به نظرم که در اینجور مواقع با صدام هم تعارف ندارم و پشت کفکی چنان میزدم پشت دستش که دیگه اینجوری گن نزنه تو غذا. ولی خب دم دست نبوده یه مامان تیپیک ایرانی در جبهه های جنگ عراق و اینا، و خلاصه دو تا نمک و آقا صدام میریخت تو غذا و اون چیزی که میپخت دیگه غذا نبود رسما، شبیه مجازاتی بود که از ناحیه دهان وارد دستگاه گوارش نیروهاش میشد. ولی خب مگه کسی بازم جرئت میکرد اون غذا رو نخوره؟ نیروها تا ته غذا رو میخوردن و به به و چهچه هم میکردن. قائد اعظم صدام حسین هم از این که دیکتاتور خوب و گوگولی مگولی و مردمیه حتما تو پوست خودش نمیگنجیده.
علي
البته با همه این تفاصیل ابو علی گفته حداقل یه بار در هفته واسه صدام شام ماهی کباب درست میکرده که صدام عاشقش هم بوده. یکی از آشپزای همکار ابو علی به نام کمال هم وظیفش این بوده که قبل از اینکه غذاها بره روی میز برای قائد اعظم اینا سرو بشه، ایشون باید میرفته تک تک اونا رو میچشیده تا یه وقت مسموم پسموم نباشن قائد چیزیش بشه. اگه هم کمال مرخصی چیزی بود، این وظیفه سازمانیشو میذارن به یکی دیگه و همیشه خلاصه یکی از کارکنان آشپزخونه صدام باید پیشمرگ قائد اعظم میشد یه وقت چیزی نخوره مزاجش به هم بریزه. چون مزاج یه دیکتاتور وقتی به هم بریزه فقط مزاج خودش به هم نمیریزه، یهو دیدی قاطی کرد از فرط دلپیچه و ورم معده و برون روی و نمیدونم این حرفا دستور حمله به یه کشور دیگر رو صادر میکرد. اتفاق افتاد دیگه، کویت و ایران و این ور و اون ور. به هر حال از اینا هیچی بعید نیست. اینجوری که ابو علی میگه صدام یه بارم صداش میزنه و خودش و باقی آشپزها و کارکنان آشپزخونه رو دعوت میکنه به قایق تفریحی که مال خود صدام بوده، گفته بیام با هم بریم بعد از ظهری رو کنار من یعنی قائد اعظم روی رود دجله بگذرونیم. البته صدام گفت به جون عزیزم اگه بذارم شما رو قایق دست بزنید به چیزی ها همش تو آشپزخونه این شما، یه دقیقه ما میام خودتون رو ببینه همشون تای رو قایق من آشپزی میکنم براتون. خب به نظر پیشنهاد جذاب بوده. خلاصه اهالی آشپزخونه مخصوص قائد اعظم لباس پلو خوریاشونو میپوشن میرن رو قایق و ته دلشون هم خوشحال بودن که قرار حسابی عشق و حال کنن. خلاصه وقت غذا میشه و غذا رو سرو میکنن و یه سری گوشتای کبابی سوسالوت میارن. صدام میگه تو رو خدا بفرمایید سرد میشه از دهن میافته بزنید روشن شید. خلاصه این بنده خدا شروع میکنن به خوردن گوشتا و با گذاشتن اولین لقمه در دهان همگی بالاتفاق احساس میکنن اسید سولفوریک غلیظی، آب اکسیژنی، داروی نظافتی چیزی خوردن. همه از ناحیه دهان میرن رو ویبره و حالا بسوز کی بسوز، حالا بسوز کی بسوز. ماجرا در این حد بوده که ابو علی اولش فکر میکرده مثلا صدام خواسته اینا رو بکشه، سمم چیزی ریخته تو غذاشون و خلاصه با هر بدبختی بوده اینا غذاها رو میخورن. هر کی یه گوشه دنبال یه تیکه آبی چیزی بوده بریزه تو حلق شاید اینو بشه ببره پایین. ابو علی که خیلی حالش گرفته بوده در گوشه یکی از همکاراش میگه حالا اگه منم چی غذایی برای قائد اعظم درست کرده بودم الان با تیپا منو انداخته بود تو دریا خوراک کوسه ها شده بودم. صدام هم که تو نخ اینا بوده میفهمه این حرفای ابو علی رو و ابو علی رو احضار میکنه. ابو علی که تو دلش داشته اشد مشد میگفت و با زن بچهش خداحافظی میکرد و میگفته اگر بار گرام بودیم و رفتیم و اینا، میره پیش صدام و صدام با لحن خشک و جدی ازش میپرسه چیه غذا رو دوست نداشتی؟ ابو علی میگه نه بابا رهبر عزیزم، این خوشمزه ترین غذایی بود که من تو عمرم خوردم، اصلا باید روش طبقشو به ما هم بدی شما، ما هم از این غذاها خوشمزه درست کنیم. بابا خیلی باحال بود، عجب چیزی بود. در همین حالم داشت خودشو تو دهن کوسه ها تصور میکرد، در حالی که کوسه هم از خوردن ابو علی آب را قاطی کرده بود، داشته هی آب اضافه میبلعیده تا بشوره ببره پایین این دستپخت صدام. و خلاصه تو این فکرا بود ابو علی که صدام هار هار میزنه زیر خنده و کاشف عمل که استاد باهاشون شوخی صدامی کرده بوده و یه پاتیل سس فوق تند عربی رو خالی کرده بوده تو غذا تا مثلا کار پانی با مزه بکنه و با این بنده خدا شوخی کنه. اون شوخی. حالا البته ما میتونیم به قائد اعظم بگیم هار هار و درد، هار هار و کوفته کاری، ولی تو چنین مواقعی یعنی در زمانی که این اتفاق میفته اون کارکنان در حالی که هنوز دارن از شدت تندی غذا به خودشون میپیچن تازه باید هی لبخند بزنن، هی بخندن بگم وای شما چقدر باوزه بودی رهبر جان، چقدر خنده‌دار بودی این شوخی، اصلا چجوری به فکر دست شوخی بیم بالی بکنی با ما. واقعا آدم از داشتن چنین رهبری باید به خودش مباهات کنه به از این حرفا. حالا اینا کلش یعنی چی؟ یعنی یه دیکتاتور حتی وقتی با کارکنانش میخواد شوخی کنه و باهاشون وقت بگذرونه به خاطر خودشیفتگی خاص خودش بازم تو رفتارش سعی میکنه ابهت، توانایی، قدرت، احاطه و حتی تسلط خودش رو بر سرنوشت اونا نشون بده. و اینکه حالا مثلا شوخی صدامی بود ولی تقریبا تمام دیکتاتورها توی رفتارهای ریز و درشتشون این خصیصه زشت انسانی رو نشون میدن. این کارکنان بخت برگشته هم مثل خیلی از مردم کشورهای دیکتاتور زده دنیا معمولا چاره جز نفرین و آب و ناله اونم اون پس و پشتا کاری ازشون بر نمیاد.
الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش، بیای ببینیم که همه حلقه زدن دور و بره. الهی که روز وصال طوفان شه از سمت شما، هیچی از اون روز نمونه به جز گلای پرپره. اصلا میخوردی
منی قسم میخوردی به خدا، خدا الهی بزنه تو کمره تو کمرش. من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی، بیاد الهی خبره، بیاد الهی خبره.
اما اجازه بدین در آشپزخونه صدام رو ببندیم و یه سر بریم تا اوگاندا ببینیم اونجا در بارگاه ایدی امین دیکتاتور ترسناک اون کشور چه خبره. اونجا آقای اوتوند اودرا سرآشپز مخصوص دیکتاتور بود و خودش گفته که وقتی کارشو توی دم و دستگاه امین شروع کرده با خودش خلوت کرده و گفته ببین داداش، یعنی به خودش، تا وقتی که برای این یارو غذای خوشمزه درست کنی زنده‌ای، وگرنه که کلات پس معرکه است. وضعیت اینجوری بوده. اودرا به طرز عجیبی موفق میشه خودش رو توی دل ایدی امین جا کنه، جوری که همون اوایل کار استاد حقوق اودرا رو چند برابر میکنه، یه مرسدس هم بهش میده و خلاصه در حالی که اوضاع مردم تو اوگاندا اون موقع افتضاح بوده و خیلی ها از دست امین فراری بودن، ایشون وضعش خوب میشه حسابی. خیلی هم خوب میشه در حدی که خودش گفته امین یه بار صداش کرده گفته ببینم تو چند تا زن داری مرد؟ میگه قربان خب یه دونه دیگه. احتمالاً تو این مکالمه اودرا دل تو دلش نبوده، چون میگن یکی از تخصصهای ایدی امین تور زدن زنهایی بوده که چشمشون میگرفتن و فرقی هم نمیکرده که اون زن شوهر داشته یا حتی شوهرش از مقامات حکومتی بوده، اصلا فرقی نمیکرد. ماجرا در این حد بوده که میگن اگه خانمی در تیررس ایدی امین قرار میگرفته اما ایشون رو پس میزده، تنها راه زنده موندنش این بوده که از مملکت فرار کنه بره، وگرنه که انا لله و انا الیه راجعون. اگه این خانم شوهردار هم بوده و مورد توجه استاد قرار میگرفته، یوهو خبر میومده که شوهر این زن به طرز مشکوکی به قتل رسیده و ظاهرا اون موقع اصلا تو اوگاندا یکی از دلایل مرگ و میر مردان داشتن زنان جذابی بوده که مورد توجه دیکتاتور قرار میگرفتن. اما البته ایدی امین انقدر هم در این زمینه‌ها تناخور نبوده و وقتی در ادامه اون گفتگویی که داشتیم میگفتیم با آشپزش یعنی اودرا، وقتی در ادامه میفهمه که اودرا همش یه دونه زن داره، شاکی میشه و میگه تو باید زنای بیشتری داشته باشی، چه وضعشه اودرا، خجالت نمیکشی؟ میگن اون موقع عادت ایدی امین این بوده که یه چمدون کوچیک پر از اسکناس همیشه همراهش بوده و هر موقع هم که رئیس بزرگ اودرا رو یعنی آشپزش رو توی یه مهمونی جایی میدیده که داره با یه دختر جوونی همچین میشنگید و مثلا آره بعضی از اینا، تو چمدون دست میکرده یه پولی در میآورد بهش میداده و یه دونه میزد رو شونه‌ش و میگفته رئیس جمهورت از تو میخواد که با این زن جوون بیشتر خوش بگذرونی. خلاصه در چنین دوره‌ای که گفته میشه در اوگاندا همه حداقل یه نفر رو میشناختن که توسط استاد ایدی امین کشته شده و جسدش بدون دست و پا و گوش و زبون پیدا شده، اودرا به خاطر آشپزیش مورد علاقه دیکتاتور بود و به دستور دیکتاتور از یک همسر در ابتدای استخدام به 4 همسر و 5 فرزند در دوره اوج آشپزی خودش ارتقا پیدا کرد، تا وقتی که ورق برگشت و سانحه‌ای به نام سانحه پلو توی بارگاه ایدی امین پیش اومد. بله درست شنیدین، سانحه پلو.
صبح کی حالا کی شاطر علی محمد، بچم تو خونه است شاطر علی محمد، درمونده شدم شاطر علی محمد، دیگه زله شدم شاطر علی محمد، جون به سر شدم شاطر علی محمد، بیشوار شدم شاطر علی محمد، برنجم کته شد شاطر علی محمد، بچم خفه شد شاطر علی محمد، صبح کی حالا کی شاطر علی محمد.
یه روز اودرا یه برنج شیرین با کشمش و این حرفا درست کرده بوده و پسر ایدی امین یعنی موسی امین که اون موقع 13 سالش بوده انقدر از این غذا میخوره، انقدر میخوره تا خرخره خندقه بدا رو پر میکنه که دلدرد شدیدی میگیره. بابای موسی یا ایدی امین وقتی میفهمه پسرش دلدرد گرفته بوده میگه الا و بلا شما زدین پسر منم مسموم کردین و اگه بلایی سرشون بیاد یک یکتون میفرستم اون دنیا. اودرا میبینه اوضاع خیلی خرابه، هوا خیلی پسه، اینه که دزدکی موسی رو ور میداره میندازه تو ماشین و مخفیانه میبرتش بیمارستان. از همون بیمارستان هم در حالی که دکتر داشته پسرک شکموی دیکتاتور رو معاینه میکرده تلفن میکنه به ایدی امین. ایدی امین پشت تلفن هی داد میزنه سمه، آقا سمه، من میدونم سمه. داشته این داد و بیداد رو میکره که یهو یه صدای نه چندان مطبوع اما آشنایی میبشه تو فضای بیمارستان. ایدی امین میگه اودرا اون صدای چی بود الان من شنیدم پشت گوشی؟ موسی ترکید؟ سما اثر کرد؟ به من بگو واقعیتو. اینم بگم که اودرا بعدنا میفهمه که در همون لحظه که داشته پشت تلفن این عربده میکشیده سرش، یه دست ایدی امین گوشی تلفن بوده و یه دست دیگه تفنگش که گرفته بوده به سمت آشپزای بدبختی که تو آشپزخونه کار میکردن تو اون شیفت، که ترتیبشون رو بده بکشتشون. خلاصه اون صدای نامطبوع اما آشنا میپیچه تو فضا و ایدی امین هم منتظر بوده اودرا بگه آره متاسفانه لحظاتی پیش موسا در اثر سم ترکید، تا اون بدبختا رو با شنیدن این خبر ببنده به رگبار، که بعد کاشف به عمل میاد. دکتر در حین معاینه یکم شکم پسرک رو فشار فشور داده و بچه هم همکاری کرده، یه ذره خوش شل کرده و بادی در فضا وزیدن گرفته. بله تو همین مایا. بله بله. و بعدم به اذن خدا دل درد بچه از بین میره. یعنی من نمیدونم واقعا این والدین دیکتاتور یا دیکتاتورای والد به بچه‌هاشو شل کردن هم یاد نمیدن. یعنی خب بچه چیزی نمونده و به خاطر 4 تا باد سرگردون دستگاه گوارش شما بنده خدا این کارکنان آشپزخونه توسط بابای خول دیوونت کشته بشن به بدتری شکل. بابا یاد بدیم به بچه‌هاتون این چیزا رو، مهمه. خب البته ماها که مادرزاد شل بودیم این مشکلا رو نداشتیم، ولی دیگه جون کسی رو هم به خطر نمیداختیم دیگه. دمون گرم.
مگه چقدر زنده این کلن، بریز بریم بالا، من عاشق لیوانای گندم. شلش کن بابا، مگه چقدر اینجا این کلن، بریز بریم بالا، نگو منو نمردم.
میگن که دوتا اسکیمو میشینن به نهنگ خوردن، نصف نهنگره که میخورن خسته میشن تمام نمیشده. این یکی اسکیمو به اون یکی میگه لامصب نهنگم مثل تخمست، میشینی پاش دیگه نمیتونی پاشی. حالا منم با تعریف کردن این جو که بیمزه میخوام سوء استفاده کنم و از شمایی که ظاهرا وقتی میشینی پای شوخی با تاریخ از زود تموم شدنش شاکی میشی تشکر کنم. واقعا تعداد پیامهای آقا زمانشو زیاد کنیدی که من از رفقای شوخی با تاریخ میگیرم دیگه خیلی زیاد شده و البته این نشوندنده لطف شماست و از این بابت تشکر مالیم واقعا ما اینجا. حتی شهرام ابراهیمی هم که اینجا زحمت کارهای فنی و تیتراژ شوخی با تاریخ رو میکشه نظرش همینه که آقا زیادش کن. ولی خب حقیقت من خیلی علاقه به آب بستن تو کاری که تولید میکنم ندارم، ولی چشم همه مسافر خود و موضوعمون کفاف داد چشم رو چشم زیادش هم میکنیم، جوری که دیگه خودتون بگید جراد جون ببین با تشکر از اینکه به حرفای ما گوش میدی ولی دیگه بس کمش کن دیگه، دیگه زندگی ما رو مختل کردیم و این شوخی با تاریخت کمش کن بابا، کمش کن آقا، کمش کن.
گفتم کمش کن اون کمش کرد ولی نه نور و صدا رو، گفتم زیاد کن زیادش کرد، یه هو اومد وسط ببین بلا رو، بلا نگو پا رو جلالو، حیف نگاه کنین این حلالو، یکم رقصید گم شد زمین وقتش باز کنین درا رو. اینش 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 هپ هپ سک سک چشانش گیر گیر من رفتم حالا بک بک حال بوم بخواد توصیف بشه نمیشه گفت توی تک رک خدافزی نمی کنم تک تک ما رفتیم حالا ترک.
والا ما که به زمان رفتن و لحظات آخر این قسمت از شوخی با تاریخ و خداحافظی و این حرفا نزدیک شدیم و به عنوان منبر آخر برنامه باید مثل همیشه ازتون بخوام نظرات و انتقادات و تعریفات و ایناتون رو توی صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی یا صفحات شخصی خود بنده در اینستاگرام و تلگرام بنویسید، خیلی خیلی اینا میتونه با ما کمک کنه. معرفی شوخی با تاریخ به دوستان و آشنایانم که دیگه نشون دهنده اوج رفاقت و دوستی شماست که فقط میتونم بابتش ازتون پیش و پس تشکر کنم و بگم دمتون گرم. اینم بگم مطالب این اپیزودم برداشت آزاد طنزی از کتابهایی مثل خودآموز دیکتاتورها که بارها اینجا معرفیش کردم و همچنین کتاب مصایب آشپزی برای دیکتاتورها نوشته ویتولد شابوفسکیه. اینم از انجام وظیفه و دیگه بریم به سمت همون توصیه پایانی همیشگی که اگه میرید برید ولی از کنار برید و نرم و آهسته و اینا هم برید تا یه وقت اون گوشه های چرک و چول و تاریک تاریخ بهتون نصب.